الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله‌ای که مورد بحث بود و یک قطعه از تطبیق مطلبش باقی موند این بود که با این که گفتیم شرط است در بیع علم به مقدار سمن و مسمن، در موارد مکیل و موزون باید سمن و مسمن مقدارش معین بشود، بعد فرمودن می شود اکتفا کرد به اخبار بایع. اگر فروشنده صاحب جنس خبر داد که این مقدار جنس این اندازه است، این کیسه گندم مثلا 10 من است، می شود به خبر او اکتفا کرد و معامله کرد و حتی ذیل بحث هم گفتیم ولو موجب اطمینان و علم هم نشود، در این حال مبنیاً علی خبر او قابل معامله هست. ولی بعد اگر چنانچه معلوم شد این خبر اشتباه بوده، کم و زیاد داشته است، کم و زیاد علم به کم و زیاد بعد موجب خیار فسخ می شود. صحبت در این بود که این خیار فسخ چه خیاری است؟ آیا خیار فسخ خیار غبن است؟ خیار عیب است؟ حالا که کم آمد پس چون کم اومده مغبون میشه، از این جهت میتونه فسخ کنه؟ یا اگر معلوم شد زیادتره، این کیسه 12 من بوده، پس بایع مغبون است و میتونه فسخ کنه؟ خیار غبنه؟ بعضی ها اینطور گمان کردن از این نظر که در عبارت قواعد و بعضی از کتب علامه این تعبیر واقع شده بود، تخیر المقبون من هما، اگر بعد علم به زیاد و نقصان، اونی که مقبونه خیار داره. این کلمه مقبون باعث شد که گمان کنند این خیار خیار غبن. نتیجه خیار غبن بودن این است که اگر کسی خواست این غبن رو برطرف کنه، تنها این است که میتونه فسخ کنه، یعنی بره جنس رو بده کل پولش رو بگیره. راهش فسخه، اونم فسخه در کل معامله، نه در مقدار کم و زیادی. نمیتونه بیاد بگه جنسی که گفتی 10 منه و به من 100 تومن فروختی، حالا 8 من در آمد، 2 من کمه، پس 20 تومن پس من بده. نه، اینو نمیتونه بگه. یا باید این رو برداره به 100 تومن کامل و یا به کلی فسخ کنه، کل جنس رو بده 100 تومنشو پس بگیره. معنای خیار غبن این میشود. شیخ علیه الرحمه میخواد بفرماید نه، این خیار خیار غبن نیست، بلکه ما غیر از خیار غبن خیارات دیگری داریم، من جمله به این تعبیرات: خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف، خیار تخلف جزء. در معامله گاهی شرطی ضمن العقد می شود، بعد اگر اون شرط نبود، تخلف شرط موجب خیار کسی که از ناحیه کمبود شرط، مثلا شرط به نفع او بوده و نفعی رو از دست میدهد، خیار فسخ داره. وصفی در معامله عنوان شد و اون وصف نبود، خیار تخلف وصف داره. اجزایی در معامله گفته شد و لازم بود شی داشته باشه و نداشت، خیار تخلف جزء داره. پس این خیارات رو هم داریم. ما نحلوفی شیخ میگه خیار تخلف است. تخلف چی؟ یا بگو تخلف وصف یا تخلف الجزء، نه تخلف شرط هم. چرا؟ برای اینکه در اینجا میخوایم بگیم اختصاص نداره این خیار به اون جایی که در متن عقد شرط شده باشه. وقتی که میخرم این گونی گندم رو، ازش میپرسم چند منه؟ میگه 10 من. این یه وقت اینطور میگم این گونی گندم رو خریدم به 100 تومن به شرط ان یکون 10 من، این میشه تخلفش، بله خیار شرط، اما اختصاصی به اون نداره که. همینقدر گفت 10 منه، بعدم گفتم خریدم به 100 تومن، هیچی دیگه هم نگفتم. آیا بعدن خیار فصل دارم یا ندارم؟ شیخ میخواد بفرماید بله بله دارم. نگید وصفی که در متن عقد ذکر نشده موجب خیار نیست، نه، اوصافی که در متن عقد ذکر نشده یه وقتی اگر ذکرم نمیشد و بهش توجه هم نمیشد مهم نبود، معامله درست بود. یه وقتی نه، وصفیست مثل تعیین مقدار که اگر توجه بهش نشود اصلا معامله باطله. پس وقتی که پرسیدم چند من، گفت 10 من، بعد گفتم خریدم، او گفت فروختم، معناش توش این است که رو حساب 10 من خریدم. اگر به این حساب نباشه و 10 من ندیده گرفته بشه که معامله باطله. این میشه مثل مورد همون روایت حلبی که از امام سوال کرد بایه میگه اینطور ولی کن نه ما حمل کردیم من اونجا، بعد دیگه کم و زیاد چون میخواد بگه من کاری نیست، گفتیم اون معامله باطله اونجا. پس دره میخره مبنیان بر این وصف میخره، این وصف اگر ذکر هم نشود کن مقدوم مقدر است و محذوف، پس موجب تخلفش موجب خیار میشود. اما آیا خیار به عنوان خیار وصف یا به عنوان تخلف الجزء؟ جنسی رو که میخرم به حساب 10 من، یه حساب این است که 10 من برنج، 10 من گندم، 10 تا 10 تومن، 100 تومن، یه مجموعه مرکب از 10 تا 1 من 10 من بشود، به حساب جز حساب میکنم. یه وقت میگم نه، هازا که یکی از اوصافش و خصوصیاتش و عوارض تاریش این است که این 10 من است. 10 من بودن از یک حساب جز اون و به یک عنوان صفتون و وصف برای این مجموعه مرکب. حالا که تخلف کرد، آیا خیار تخلف وصف میاد یا خیار تخلف جزء؟ این چه؟ اینجا چه ثمری داره؟ ثمره داره. ثمرش باز همونیست که در قضیه خیار قبل بهش اشاره کردیم. در مورد فسخش، آیا فقط حق دارد فسخ کند کل معامله را؟ اگر تخلف وصف باشه بله، اما اگر تخلف جزء باشه مقبول. یه حق دیگه هم داره، حق دارد چه اون مقدار کمبودش رو مطالبه پولش رو بکنه. در حقیقت معامله در اون مقدار کمبود وقع فاسدا، اون مقدار رو مطالبه پولش رو بکنه، بگه نه من این گندم کارش دارم پست نمیدم. خیال کنی گندم پست میدم یا این زمینو پست میدم؟ نه، اینو کارش دارم، روش مثلا خونه ساختم، نمیام دو مرتبه این زمینو پستو بدم، اونم با تفاوت قیمتی که پیدا کرده، ولی دمت تموم بده، پول دمت شو باید بده. اینی که در این گونه موارد که عرض کردم الان ثمره هم اتفاقا الان هم در همین زمانه ما هم زیاد داره، در این گونه موارد این تخلف جزء حساب بشود یا تخلف شرط، این یه بحث کلی زیادی داره. شیخ اینجا بهش اشاره میکنه، احاله میکنه به مباحث آینده در باب خیارها. اما اینجا اصراری که داره همین اندازه است که این خیار، خیار قبل نیست، خیار تخلف شرط هم نیست و لذا احتیاج به ذکر در متن عقد ندارد، بلکه یا خیار وصفه یا خیار تخلف جز. بین این دوتا مردد تا این تردید رو به آینده واگذار کنیم. و اما ما ذکره من ان الخیار انما یثبت فی تخلف الوصف اذا اشترط فی متن العقد، در مورد اوصاف اونجایی موجب خیار می شود که اون وصف در متن عقد ذکر بشود، اینو قبول نداریم. ففیه اون در اون اوصاف غیر لازمه، ففیه ام نزالک، اینی که لازم ذکر بشه و اگر ذکر نشد بیفایده است. فل اوصاف الخارجت التي لا یشترت اعتبارها فی صحت البیع، اوصافی که اعتبارش در صحت بیع دخالت ندارد، که کتابت العبد و خیاطته، عبدی رو میفروشه به وصف انه کاتبون، به وصف انه خیاطون. این وصف رو اگر تو متن معامله بگه، بگه بعتو که هاز العبد الا ان یکون خیاطن الا ان یکون کاتبا، بعد معلوم شد نه این عبد این وصف رو ندارد، اون وقت خیار تخلف وصف داری. اما اگر در مورد همین عبد اون وقتی که میخواست معامله کنه 1099 جور براش تعریفات شمرد، منصبهای مختلف داره، خیاطت بلده، زراعت بلده، همه اینا رو گفت، ولی اون وقتی که میخواست بگه بعتو که اینا رو ذکر نکرد، نه اینا دیگه موجب خیار نمیشود. مواظب باش ضمن متن عقد چی ذکر میکنی. در این اوصاف که دخالتی در صحت و بطلان بین ندارد این چنینه، ولی در ما نحن فی و اما الملحوظ فی عنوان البی، اون وصفی که علا ایحال در هنگام بی باید لحاظ بشود، سمانی که به لفظ بیاد یا به لفظ نیاد، به حیث لولم یلاحظ لم یصح البی، به طوری که اگر این لحاظ نباشد بی صحیح نباشد، که مقدار معین من الکیل او الوزن او العبد فهذا لا یحتاج الى ذکره فی متن العقد، این از اون مقدرهای کالمذکور میمونه. فان هذا اولا من وصف الصحه الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد. در نظیر این مطلب رو در باب وصف صحت در باب خیار عیب میگیم. جنس وقتی معامله میشه کنه به عنوان صحیح معامله میشه، اینجا اولاست، چون اگر جنس فاسدم باشه معامله باطل نیست، ولی اگر مقدارش نامعلوم باشه معامله باطله. در باب خیار عیب میگیم وصف صحت بی نیاز میکنه بنای عقد بر وصف صحت ان ذکری فی العقد، لازم نیست وصف صحت در عقد ذکر بشه. فان ما نحن فی اولای از اونجاست، فان معرفت وجود ملاحظت صحه لیست من مصححات العقد، ولو اینکه عرفا معمولا رو حساب صحت معامله میکنن ولی از مصححات نیست، به خلاف معرفت وجود المقدار معین که از مصححاته و اگر نباشه عقد باطله. و کیف کان فلا اشکاله که این خیار فی کون هاذ الخیار، خیار تخلفه، اما حالا تخلف شرط یا تخلف وصف یا جز، و انما الاشکال فی ان المتخلف فی الحقیقه حل هو جزء المبی او وصف من اوصافه، این مورد اشکاله. فلذالکه از این نظر که این خیار تخلف جزء است یا وصف، اختلف فی ان الامضاء حل هو به جمیع الثمن او به حصت من، اگر خواسته باشی این جنس رو نگه داره میتونه با فقط با تمام ثمن بدون اینکه هیچ پول پس بگیره جنس رو نگه داره، یا میتونه اون کمبودش رو پس بگیره، یا به حصت من نسبتها الیه که نسبت موجود من الاجزاء الی المعدوم، که به نسبه حساب کنه و به اون مقداری که جنس بهش رسیده پول بده، بقیه پولش رو پس بگیره. و تمام الكلام في موضع تعرض في موضع تعرض الاصحاب للمساله. بقیه این بحث از نظر اینکه خیار خیار وصف است یا جز، در جای خودش در باب خیارات. ثم ان یه فرع در آخر اضافه میکنی و اون این است که اونی که در این مساله استثناء کردیم، ما لو اخبر البایه، میخواییم به اطمینان خبر بایه معامله بکنیم. حالا آیا اختصاص دارد به قضیه خبر یا نه هر جایی که علم به مقدار پیدا نشد، ولی به یک طریقی اکتفا کردیم، به یک وسیله و ابزاری اکتفا کردیم، بعد معلوم شد کم و زیاد داره، اونجا هم بگیم همینطوره. مثلا یکی از مواردش اینطور، در یکی دو مسئله قبل که قبل از محرم میخوندیم گفتیم به جای وزن اگر کیل بکنه چجوره؟ گفتن اگر کیل بتونه طریق به وزن قرار بگیره، طریقیت داشته باشه، اشکال نداره. یا به جای کیل وزن بکنه، یا به جای کیل شمارش کنه، یا به جای شمارش کیل کنه. در قضیه جوز گردو سوال کرد یک ظرف رو اول کیل میکنیم، مثلا میبینیم 50 تا گردوه، بعد 10 تا 20 تا 50 تا از این کیله پر میکنیم، دیگه اونای دیگر نمیشماریم، فرصتشو نداریم. چطوره؟ گفتن خب معامله درسته، اما همه اونا به عنوان طریقیت. چنده وقتی 50 مرتبه کیل شد، 50 تا 50 تا 2500 تا، این شد یه طریقی برای ما که این 2500 تا گردوه. حالا اگر بعد تصادفاً حوصله کردم و نشستم و همه اینا رو شمردم، دیدم نه 2480 تا، یه مقدار کم آمد، آیا میتونم معامله رو فسخ کنم یا احیانا پول اون 20 تا رو کم بذارم؟ شیخ میگه بله، این مثل قضیه اخبار میمونه، اخبارم طریقیت داشت و عند تبین الخلاف همون نتیجه برش باره. ثم ان فی حکم اخبار البای بالکیل والوزن من حیث ثبوت الخیار عند تبین الخلاف کل ما یکون طریقا عرفیا الى مقدار المبی و اوقع العقد بناء علیه کما اذا جعلنا الکیل در معدود و موزون، کیل در معدودات و موزونات را طریق به عد یا طریق به وزن قرار دادیم و بنابر کیل معامله کرد، بعد معلوم شد یه مقدار کم و زیاده همین نوع خیار فصل درش میاد. مسئله بعد مسئله کوتاهی است، از تتمه مسائل گذشته است، یک مسئله مستقل نیست. دو تا فرع در شرایع و کتاب دیگری مطرح شده، شیخ این دو تا فرع رو یادآوری میکنه. در شرایع فرموده است که میتونیم بگیم در مورد معامله صوب، معامله زمین اکتفا بشود به مشاهده و نیاز به مساحت نداشته باشید، متراج کردن نخواسته باشید. سو و زمین مشاهده اگر شد، گفتن این زمین رو معامله میکنیم، این اولش اونم آخرش، به قول به اصطلاح زار اینو کشاورزا، این پایه های زمینه، این زمین رو معامله کردم، نمیدونم چند متره، مشاهده شد کفایت میکنه ولو اینکه مساحت نشد. این عبارت و این فرد در شرایع قرار گرفت. در بعضی از کتاب های دیگه اضافه شده که میشه یه گله گوسفند رو معامله کرد بدون شمارش. گله گوسفند داری میبینی، میگه این گله گوسفند چند، این گله گوسفند رو معامله کنه قطیع غنم را بدون اینکه شمارش بکنه، نیازی به شمارش نداره و جایز معاملش. این دوتا فرع رو شیخ نقل میکنه، بعد میگه چرا این جریان از کجا سر در آورده و آیا درسته یا درست نیست. شیخ علیه رحمه بحثش رو این پایه بنیان میگذاره، چند از عبارت شرایع و اون کتاب دیگر استفاده میکنه که اینا این جور چیزها رو جزء مکیل و موزون و معدود به حساب نیاوردن و گفتن اونی که لازم تعیین مقدارش مکیل، موزون، معدود، و لذا یه مدتی بحث کردیم که ضابطش چیه، به چه جنسی میگیم مکیل، به چه جنسی میگیم موزون، به چه جنسی میگیم معدود. اینا از اون قبیل نیست. زمین رو وقتی که میخوای معامله بکنی، زمین که کیلو وزن کردنی که نیست، شمارشی هم نیست، چی رو شمارش میکنی؟ جوز دونه دونه بسیار خوب گردو رو میگی 1 2 3 4 اینا رو شمارش میکنی، اما در اینا که نه شمارشیست نه مکیل و موزون، پس از موضوع مسائل گذشته بیرونه. اونا باید به همین مشاهده ببینی و معامله کنی. صوب یه تیکه پارچه میری باز میکنه برات، عرض و طولش یه نگاهی بهش میکنی، حسابش میکنی، اندازه اتاقت مثلا هست فرض کنی، یا اندازه لحافی که میخوای بدوزی هست، به درد یه لحاف میخوری، خب میخری، اما حالا دیگه این دقیقاً 2 متر در 2 متره یا 1 متر و نیمه در 1 متر و نیمه یا 1 متر در 2 متر، حالا این دقیق نمیدونی، متراجش معلوم نیست. این صبح اندازه میکنی، اندازش به همین دیدنه، پس معامله میکنی. شیخ این رو برداشت میکنه از حرف اون آقایون، ولی اشکال میکنه که آقا درسته کنه که نه مکیله، نه موزونه، نه معدوده، اما در این حال اینجور معامله در اینها قراریست. ما در مسائل گذشته دو عنوان داشتیم، یک عنوان، عنوان مکیل و موزون و معدود بود، روایات می‌فرمود که لا یجوز و بیع المکیل و الموزون الا بالکیل و الوزن، روایت آخری هم در مورد عد ازش استفاده کردیم، اونم لازمون عده، یه حساب اینه قطع نظر از این که موجب قرار بشی یا نشه، ولذا در این موارد به خصوص گفتیم واجب است شمارش مقدار تعیین کردن ولو ترکش موجب قرار هم نشود. ولی قطع نظر از اینها یه دلیل عمومی داشتیم، لا قرار، نه هم نبیگن بیع لقرار، اگر معاملهی درش جهالت باشی موجب قرار باشه، این باطل. اولی که میخواستیم مسئله رو طرح کنیم گفتیم در موارد بیع قراری واجب است تعیین مقدار به مقداری که از قرار خارج بشود، بعد در مورد کیل و وزن بالخصوص هم دلیل اضافه داشتیم. خب حالا ما نحنفی این موارد مثال شما از قبیل مکیل و موزون نیست، ولی قراری چه میشه اینجور معامله؟ یه تو پارچه رو باز کنی، باز کنی، تون 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 تو باز کن، نمیدونی چند متره، آیا این الان 20 متر یا 28 متر، خیلی تفاوت داره. پس مشاهده هم میکنی، همه رو باز کردی دیدی، سرش هم گرفتی از این طرف بازار به اون طرف بازار نگاه کردی، ولی مگر چشم متراژ رو نشون میده اینطوری؟ خب متراژش معلوم نیست. این معامله نکنی، معامله کنی، این قراریه، این معامله نه نبیان به قرار جلوش میگیره. بنابراین ولو جز این موارد خاص هم نبوده باشد، از باب نهی از قرار باید به مقداری که رفع قرار بشود تعیین مقدار بشه. حالا البته در اینجا دیگه نمیاییم منقاش بگذاریم و بگیم مقدارش دقیقا به کیل و وزن معین بشه، چون فقط تابع دلیل نهن نبیان به این قراری، به اندازه‌ای باید معین بشه که رفع قرار بشه، رفع خطر بشه، جهالت از بین برود، اون اندازه که معین شد معامله صحیح. اگر تخم کار بودن خودش یه مقیاس باشه، بعد اون اخبار بایع میشود و اعتماد به اخبار بایع مقدارش رو به این اندازه معین کرده. بله در خیلی جا مساحتشون به این شکله. در زمین؟
نه در پارچه.
پارچه کار میکردن سابقا؟ چجوری میکرد؟ آخه در سابق پارچه یک مرتبه پارچه ای رو که میخواست بر عمامه بخره از این ور خیابون تو در مدرسه فیزیه، چجور میکرد اینو؟ همینطور نگاه میکرد؟ میدونم این نگاه میکرد همینطور این پارچه رو؟ ما یادمون نمیاد همچین. اگه شما اگه از 70 80 سال قبل نقل میکنیم من خبر ندارم. همچین پارچه این مسئلتون. قال فی الشرایع یجوز و بیع صوب والعرض مع المشاهده و ان لم یمسها، ولو مساحت نشود، ولو مسها کان احوت، اگر مساحت بشود بهتر است، احوت، لتفاوت الغرض فی ذلک و تعذر ادراکه بالمشاهده، البته غرض تفاوت میکنه و تنها با دیدنم نمیشود دقیقا معین کرد، پس بهتر اینه که مساحت بشه، ولی نشدم اشکالی نداره. و فی تذکره لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهده صح، اگر چیزی که دارای اجزاء متساوی نیست مختلف الاجزاست بفروشد با مشاهده و دیدن و بدون اندازه‌گیری صحیحه، مثل صوب، دار و غنم اجماع. این عبارت تذکره را اگر روش خود دقت کنید شاید چیزی دیگه ازش در بیاد، این حالا شیخ زیاد واردش نشده. اگر ما بودیم و همین یه تیکه عبارت، نه اون تیکه قبل و نه تیکه بعد، مختلف الاجزایشون تعبیر میکنه یه مجموعه‌ای که مرکب از چیزهای مختلف. این مجموعه اصلا قابل اندازه‌گیری و مقیاس نیست. ببینید صوبی که در عبارتی ایشون داره، من احتمال میدم شخصا مراد از صوب پارچه متراژی نباشه، چیزی که معروف بوده در سابق پیرن دوخته، لباس دوخته، صوب به این معنا. به این معنا وقتی کسی میره در مغازه یه دونه پارچه دوخته میخره، پیراهن دوخته برای خودش میخره، اون دیگه متر نمیکنه که چند متر پارچه برده این. چرا؟ برای اینکه پارچهش قابل متر نیست، یه جا کمتر برده، یه جا بیشتر برده، یه جا پارچه از کنارش در رفته، تیکه خورده، این اجزاء مختلف پیدا میکنه، نتیجتاً قابل مساحت نیست. این است که فقط با دیدن اندازه قدش میگیره، به قدش میخوره، اینو معامله میکنه. در مورد دار، خانه یه حساب زمینشه، یه حساب ساختمان و خصوصیاتشه، اینو چجور اندازه گیری مثلا بکنه؟ اجزاء مختلف داره، یه قسمتش قیمتش بیشتره، یه قسمتش قیمتش کمتره، اینو نمیشه اندازه گرفت. اونی که از معمارم که میاد حساب میکنه، خیلی قیمتش رو دیدش معین میکنه. فرض کنید ظاهرش محکمتر باشه، غیر محکم باشه، روکارش بهتر باشه، بدتر باشه، ایناست که فقط با مشاهده قیمتش معلوم میشه، نه روی حساب متراژ دقیقا. در مورد یه گوسفند هم، یه دونه گوسفند اگر خواسته باشه معامله بکنه، یه وقتی حالاها در اومده که گوسفند زنده کیلویی چند، باروح کیلویی چند، بیروح کیلویی چند، این والا سابقا اینطور نبود. روی همین دیدن گوسفند با ملاحظه خصوصیات چاقی و لاغریش و مثلا امثال اینا، اینا رو حساب میکرد و معامله میکرد، نه روی حسابی که الان کیلوش این گوسفند 15 کیلو و نیم یا 15 کیلو 600 گرم در اومده، رو این دقیق حساب بکنه. حرف تذکره رو این جور چیزاست احتمالاً، نه روی صوب به معنای متراج و امثال اینا. ولی اشکالی که بیشتر هست در عبارت شرایع و این تیکه بعد تحریر. بله اینجا عرض نگفت، دار گفت، تو کلام ایشون دار واقع شد، نه عرض. و صرف تحریر به جواز بیع قطعی الغنم و الم یعلم عدده ها. این یه مقدار البته مشکل تر میکنه، ولی خب با توجه به اون نکته‌ای که در غنم عرض کردیم که اصلا خود غنم مقدار بردار نیست، مشاهده، طبعا در قطیعش هم پایش رو مشاهده قرار میگیره، پایش بر مبنای مشاهده میشه، رو اون حساب اگر گفت. حالا این اشکالیست که شیخ میگه اقول یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد لثبوت الغرر غالبا مع جهل عذر الصوب و عدد قطیع الغنم و الاعتماد فی عددها علی ما یحصل تخمینا بالمشاهده عین المجازفه. همینقدر که بگید به دیدن حد میزنم که این 100 تا 300 ده تا، این همون گزاف دیگه، چیز دیگری نیست. و بالجمله فاذا فرضنا ان مقدار مالیت الغنم قلتا و کثرتا یعلم بالعدد، کسی که میخوان گله گوسفند چه قیمت کنن به تعداد قیمت میکنن، فلا فرق بین الجهل بالعدد فيها و بین الجهل بالمقدار فی المکیل و الموزون و معدود در موارد دیگر. و کذا الحکم فی عدد العذر و طاقات، ذراع و طاقه در مورد کرابیس، کربازها و جربان، جریبهای زمین فی کثیر من الاراض المقدره عادتا بالجریب به هکتار، به متر، به مثلا متراج، اینها اگر معلوم نباشه همونطور غرر درش لازم میاد. نعم ربما یتفق تعارف عدد خاص فی عذر بعض طاقات الکرابیس. بله گاهی اوقات توپ پارچه‌ای که مثلا از ژاپن میاد روش نوشته 30 یارد، بنابر اینه که 30 یارد باشه، 27 متر چقدر رگ باشه، خب متراژ تنها معلومه، لازم نیست که حتما باز کنی و متر کنی. لکن الاعتماد علی هذا، به این متراژ معلوم عرفی اعتماد میشه، من حیث کونه طریقا الی عدد العذر، از این جهت که این وسیله ایست برای علم به عدد ذراع و متراژ اون، نظیر و اخبار البایع. ولیس هذا معنا کفایت المشاهده، اینو نمیشه اسمش گفت مشاهده کافیه، نه اینجا تعداد شده، مقدار معین شده، ولو به این متراجی که کارخونه روش ارائه داده است. و تظهر الثمره، میگید خیلی خوب، حالا یا مشاهده یا متراج فرقش چیه؟ فرقش اینه که حالا اگر تصادفاً یه توپ پارچه‌ای که بنا بود 30 یارد در بیاد 25 یارد در آمد، آیا این معامله هیچ دیگه نقصی درش نیست یا قابل فسخ، قابل پس گرفتن پول 5 یاردشه؟ اگر گفتید بل مشاهده کافی است، نه دیگه معامله کامله. اگر گفتید نه به حساب 30 یارد معامله شده، پس پول 5 یاردش رو میتونه بگیره. و تظهر الثمره فی ثبوت الخيار اذ علی تقدیر کفایت المشاهده لا یثبت خيار مع تبین قله العذر بالنسبه الی ما حصلت تخمین به من تلک المشاهده الا اذا کان النقص عیبا او اشترت عددا خاصا. پس اگر کفایت کنه مشاهده وقتی کم آمد دیگه نمیتونه چیزی پس بگیره، مگر از باب خيار عیب که بگه اصلا توپ 30 متری به درد میخوره، توپ 25 متری به درد نمیخوره، پس این عیبی است درش، یا رسمن ضمن معامله شرط کنه زرا طولن و عرضن، از نظر طول از نظر عرض شرط کنه و معین باشه. و بالجمله خلاصه این مواردی که این آقایون گفتن اشکالی نداره، چرا؟ از نظر ما اشکال داره. فالمعیار هنا، اونی که در اینجا لازمه، دفع الغرر شخصی، این است که به نحوی معین بشود که غرر از بین برود. چرا که این گونه موارد جزء موارد منصوص نیست، ولی عمومات لاغرر رو داریم. از لم یرد هنا نسون به تقدیر لیه تمل اناتت الحکم به، نص معینی نداریم تا حکم منوط به اون نص بوده باشد، تا حکم منوط به اون باشد ولو غرری در کار نباشه. بله، مادامی که غرر هست باید طوری معامله کنه که رفع قرار بشه. ولو لیه تمل اناتت الحکم بهی ولو لم یکن قرارون کم از تظهر ناف المکیل و الموزون، که در باب مکیل و موزون گفتیم چنینه، بایستی معین بشه، کیل و وزن بشه، ولو قراری هم نبوده باشد، گفتیم اونجا تابع نسیم، ولو قراری هم نباشد باید کیل و وزن بشود. ولی اینجا چون نس نداریم میگیم به مقداری که رفع قرار بشود مقدارش معین بشه. فهم ببینیم، یکی از مواردی که شما جزء منصوصات شمردید و از روایت جوز استفاده کردید، دو سه تا در کلام گفتید، گفتید معدودات هم مثل مکیل و موزون میمونه، مکیل یجب و کیلو، موزون یجب و وزنه، معدودم یجب عدو. معدودات مراد چی چیه؟ چیزایی رو که با شمارش میخرن، با تعداد معامله میکنن. تعداد چی؟ تعداد اونجاست که پای عدد میاد تو کار. عدد واحدش فرق میکنه، یه وقت میگی 100 تا دونه گردو، یه وقت میگی 100 متر پارچه. آیا متر جزء معدودات نیست؟ خب در پارچه هم بوی حساب جزء معدودات دیگه. چیزی که از اون عد که متعلقش چیزی باید باشه، عدد یه متعلق میخواد همیشه، اون متعلق عدد تفاوت میکنه، به اصطلاح واحدش فرق میکنه، واحد داره هر چیز، واحدش فرق میکنه. واحد جوز، واحد گردو دانه است، واحد پارچه متره، واحد زمین متر یا هکتاره، واحد غنم مثلا دانه است یا رأسه، میگیم 100 رأس غنم، اون واحدش رأسه، واحد شتر و آدم نفره، هر چیزی یک واحدی داره برای خودش، ولی بالاخره تعداد در اونجا به کار میاد، اینم با جز معدودات حساب بشه. و اگر به این استظهار جز معدودات حساب کردیم، خارج از نص نیست، باید دقیقا در این موارد تعدادش معین بشه، نیمش، چند صدومش، چند سانتش، همه اینا دقیقا معین بشه. این مسئله هم تمام. اونجا هم باید بشی، اونجا فقط وقتی شما وزن میکنی، فقط وزن میکنی یا بعد میگی چند من؟ خب پس اونم بلخنه، اون واحدش به وسیله وزنه، واحدش یک مقیاس وزن داره. در اینجا ما دیگه واحدش مقیاس نداره، نمیگیم به اینکه آدم یا گوسفند امثال اینا مثلا بالاخره تعداد باید معین بشه، اما واحدش هر کدوم چند کیلو باشه میگیم نه، اون موضوع نیست که چند کیلو، ولی تعداد باید معلوم بشه. اون تخمینه، تخمین از قبیل طریقیته. گاهی ممکن است یک به اصطلاح کسی که دقیق ممکن نیست ولی یه صورت طریقیت عرفی داره، یعنی یه معمار، یه کسی که سر و کار زیاد با متراژ داشته، دیده یه روزم عرض کردم من موارد متعدد دیدم، از اینجا تو اون طرف خیابون نگاه میکنه با 5 سانت کم و زیاد میگه، و یه نگاه میگه جلوی یه گلدسته تازه سازی بود ایستاده بود که گلدسته به نظرم خیلی مرتفع می اومد، حدود 17 متر خورده ای بود، با در 15 سانت کم و زیاد گفت، با اینکه در ارتفاع معمولا مشکل به نظر میاد. گاهی ممکنه کسی اینطور باشه. افرادی که روی یک فنی تمرین میکنن و عادت میکنن، چشمشون یک نوع وسیله مقیاسی میشه. بعد اخبار میشه و طریقیات. بعد معلوم شد کم و زیاده، همون قضیه میاد تو کار. به اصطلاح خیار فرض. مسئله دیگری که هست، مسئله ایسی مقدار جالبه و در مسائل بسیاری در باب زکات و امثال اونها هم این مسئله به درد میخوره. در وقتی که یک جزئی را از یک کلی معامله میکنه، یه مقدار زیادی گندم توی این انبار موجوده، یه مقدار از این گندم رو میفروشه، نه همش رو، قبل از اینکه وزن کند به صورت با یک مفهومی معامله میکنه. سه تعبیر در اینجا فرض میشه ممکنه، بعد ببینیم این تعبیرات سگانه هر کدام چه اثری داره و آیا صحیح هست یا فاسد. یه وقتی میاد میگه به این که آقا این گندمی که تو این اتاق ریخته، من یک من از این گندم را به تو فروختم، یک من از این گندم، مقصودم اینه، حالا با این قصد که این گندم هر چقدر باشه یک من به تو فروختم، به طوری که تو به اندازه یک من به نسبت یک من در مجموع شریک در این گندم بوده باشه. اگر 10 منه یک دهم، اگر 20 منه یک بیستم، اگر 30 منه یک سیوم. ببینید یه وقتی من میدونم 10 من گندم اینجا ریخته، میام میگم 1/10 رو به شما فروختم، 1/10 10 من، میدونم 10 منه، هر دو خبر داریم، مقدارش هم میدونیم، بعد میگم 1/10 رو به تو فروختم به 10 تومن، میدونیم یعنی یه من معامله کردی. اما یه وقتیست که این گندم موجود رو نمیدونم چقدره، نمیتونه من بگی 1/10، اگه بگی 1/10 نمیدونم چقدره، نمیتونه بگی 1/20، اگه بگی 1/20 نمیدونم چقدره. میگه یک من از این گندم و همون نتیجه رو میخواد بگیره که به مقدار یک من به نسبت یک من در مجموع شریک بوده باشی. میگه بعد میشینیم وزن میکنیم، اگر در آمد 10 من 1/10 مال توست، اگر در آمد 20 من 1/20 مال توست، اگر در آمد 15 من 1/15 مال توست، به این نسبت شریک بشی. اینو میگیم معامله کسر مشاع، یه کسر، یه عدد شکسته به اصطلاح، کسری که میخونید در مدارس، در حساب، در ریاضیات، کسر متعارفی، 1/10، 1/2، 1/3، 1/4، 1/5، اینو به صورت مثلا 1/10، اما 1/10 به این معنا، چون نمیدونست چند منه، گفت یک من از این گندم به هر نسبتی که بود. خب این یه شکل معامله، این یه تفصیل. قسم دومیش این است که بگه نه، یک من از این گندم مقصود این باشه که یه دونه یمنی، یک دونه یک منی از این گندم. کاری ندارم که این گندم در مجموع چقدره و اصلا هم نمیریم سراغ شمارشش و نمیخوای من شریک با من باشی. به اندازه یک یک من که از این گندم جدا کنم به تو فروختم. اینجا رو خوب دقت کنید. برای تصویر این قسم فرض کنید اگر دو تا یک منه گندم دارم جدای از هم دیگه، یه دونه یک منه اینجاست، یه دونه یک منه اینجا، میگم یه دونه از این یک منه گندم ها رو به تو فروختم، یکی از این دوتا را. اینطور نیست که شریک بشی که احیانا بتونی نصف از این بگیری، نصف از این بگیری، یک کیلو از این بگیری، دو کیلو از این بگیری. نه، یا اینه یا این مورد معامله، یا این یک منه یا این یک من، یه دونه یک من از این دوتا یک من. حالا این دوتا یک من مخلوطه به همه، هنوز دست منه و جدای از هم من، از هم نیست، ولی به همون معنا میگم یک من از این ده تا یک منی که فعلا رو هم ریخته شده. این یه جور تصویر. کاری نداریم که چقدر هست، کاری نداریم که مجموعش چقدر میشه و چند درصد تو شریکی، چند دهم تو شریک میشی. نه، تو یک من میخوای، این هر چقدر میخواد باشه، 20 من باشه، 30 من باشه، 50 من باشه، 100 من باشه، اونش دیگه تفاوت نمیکنه. تو یک من گندم معامله میکنی، اما یک من توی این کود گندم، از این گندم موجود. این دو قسم. این قسم دوم یتزه با مقایسه بیشتر با قسم سوم، و اون قسم سوم کلی فلمعیم. به این معنا بگه یک من گندم از این گندم اینجا، اما نه یک من در مقابل من دوم و در مقابل من سوم و در مقابل من چهارم، بلکه یک من از این مجموعه گندم، یه من گندم کلی. اگه این گندم اصلا اینجا نبود، موجود نبود اصلا، میگفتم یه من گندم کلی به تو فروختم، در ذمه من یک من گندم تهیه کنم به شما بدم. اما اینجا آمدم یه قید بهش زدم، گفتم یه من گندم چه از این گندم ها بدم، چه از این گندم های موجود بدم، کلی میفروشم، ولی کم شرط کن نکردم، این وصف رو بهش اضافه کردم که اون کلی را از میان اینا تشخص بهش بدم. اینو بهش میگیم کلی فل معین، کلی که فل جمله معین شده باشد. اگر میگفتم یک من گندم، احتمالاً میرفتم این یک من گندم رو از اقیانوسیه میخریدم میآوردم میدادم به شما، طوری نمیشد که یه من گندم بود. اما گفتم نه، یه من گندم از اینا، از این سبره، از این انبار گندم موجود، یه من از اینها. تفاوت این قسم با قسم اول روشنه. در قسم اول یه من از این گندم فوری برگشت میشد، یعنی یک دهم از اینا، یک پونزدهم از اینا، یک بیستم از اینا. اما در تفاوتش با قسم دوم یه مقدار مشکله، اینو باید بیشتر بهش توجه کنیم. فرق است بین قسم دوم و این قسم سوم. در قسم دوم به اصطلاح میگیم معامله یقع روی فرد منتشر، فرد مردد. در قسم سوم میگیم معامله یقع روی کلی فلمعیم. در قسم دوم چند این گندم موجود را در تصور خودم فرضش میکنم ده تا من جدای 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 از هم دیگه، بعد میگم یکی از این ده تا را، یکی از این ده تا را. اما در قسم بعد نه، اونی که معامله شده رو خارج معامله نشده، رو کلی معامله شده، ولی وصف شده اون کلی به اینی که از تو اینا تطبیق بکنه، منطبقه با اینها بشه. این سه قسم تصویر، معامله جزئی از یک کل موجود ممکن است به سه نحو واقع بشود: به نحو کسر مشاع، یا به نحو فرد مردد، یا به نحو کلی فعل معین. این سه نحو تصویره. در این سه نحو یه مقدار گفتگو و مشکله در مورد تصویرش داریم، به خصوص در قسم دوم و سوم. و یک مشکله این چنینی که حالا این گونه معامله اگر واقع شد صحیح هست یا باطل. رو هر کدوم از این سه قسم جدا جدا باید گفتگو کنیم. آیا از نظر مسائل گذشته که گفتیم یجب و فی المکیل کیله و فی الموزون وزنه و فی المعدود عده، آیا در اینجا این شرط حاصل است به هر یک از این سه قسم فروخته بشود؟ یا در بعضیش صحیحه، بعضیش باطله، بعضیش مشکلات ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ در مورد قسم اول مسئله سرراسته، کسر مشاع معامله درسته. یک دهم از این، یک دهم میشم فرض اینه معینه برای من که به اندازه یک سا میشه، یک من گندم، ولو نمیدونم دقیقا یک دهم حالا خواهد شد یا یک پونزدهم خواهد شد یا یک بیستم، اما یک من گندم معامله کردم. یه من گندمی که یک قسمتی است از این کل، یک قسمت از این گندم، عبارت اخرى برگشت میکنه به این که فروختم به شما یک قسمت از این گندم ها را چه مقدار اون یک من بوده باشد. این که اشکالی نداره. خب مقدارش که معین، یک من جنس و نوع و وزن خصوصیات خارجیش هم که معینه، پس جهلی در معامله باقی نمیماند. فروختم به شما یه مقدار از این گندم، چه اون مقدار، یک سهم، یک نسبت از این گندم، چه او بشه یک من. در حقیقت برگشت روی میکنه، حالا این مطلب رو از این ور گفته، گفته یک من از این گندم. ولی تفاوت این که حالا به کسر مشاع بشود، خب میرید، تفاوت این که به کسر مشاع شده است این است که اگر آمد یه مقدار از این گندم رو دوز برد، تلف شد، قطع نظر حالا از اون قاعده که تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، این تلف به همه اینا به سویه میخوره، یعنی به همون نسبتی که تلف شده از این مبیع منم تلف شد. یعنی نسبت به اون یک من گندم، اگر بعد کشیدم دیدم این 15 من گندم بود، پس من یک 15 هم شریک بودم، از این 15 من سه منشو دوز برد، یعنی خمسشو دوز برد، پس از اون یک من من هم خمسش از بین رفته، یک پنجمش از بین رفته، نسبت به اون یک پنجم معاملمون فسخه، اونی که باید تحویل من بده چهار پنجم از یک منه، یه نسبت به یک پنجمش باید پولشو پس میده، ولو هنوز دوازده من گندم داره، اما نسبت به اون مقداری که من خریده بودم یه مقدارشو دزد برد، یه مقدارش تلف شد، تلف به اون مقدار من هم میخوره. چرا؟ برای اینکه به محض معامله سهم من شد مشاع تو همه اینا، شد گسترده در همه اینها. مشاع که میشه تلف، خسارت، کم شدن، زیاد شدن، رشد، همه چیز به همه اجزا به سویه میخوره. پس این قسم اول صحت معاملش روشن، ولو از نظر بعض از آثار با قسم دوم و سوم فرق داره. در قسم دوم هم بحث تصویری هست و هم اشکال در صحت و بطلان معاویه معامله. ایام محرمه دیگه. بله آقا. مال بایه باشه باید پولشو بده. لازم نیست گندم بده دیگه که. چی شده باشه؟ قبل از معامله مشخص کرده باشه؟ اول از اول گفته باشه؟ اون که بحثی نیست، اون معامله جزئی معین خارجی. نه اون از سبب هم میگه، میگه اینو معین خارجی رو بهت فروختم، اون که معین خارجی. مسئلتون بیع و بعض من جملت متساویت الاجزا، بیع و بعض من جملت متساویت الاجزا، یک مقدار از یک مجموعه ای که از متساوی الاجزا باشد، یعنی چیزایی که اجزاش مشابه هم باشه، که گفتیم در سابق اینا اجزای مثلی به حساب بیاد. کسائن من صبره، یک من از یک انبار گندم، از یک کوت گندم، مجتمعت السیعان او متفرقتها. حالا این کوت گندم همه گندم ها رو هم ریخته شده باشی، یا ده تا کیسه یمنی داریم، میگم یه من از این گندم ها رو جمع میزنم تو ذهن خودم. مجتمعت السیعان ساعهای دیگرش رو هم ریخته باشه یا متفرق باشه. او ذراع من کرباس، بگه یه متر از این توپ پارچه. او عبد من عبدین، دوتا عبد داره، یکی از این دوتا عبد را فروختم. و شبه ذالک، این گونه معاملات یتصور علی وجوه، سه گونه تصویر دارد. الاول ان یرید بذالک، البعض ان یرید بذالک البعض کسرن واقعیاً من الجمله مقدرن بذالک العنوان. اگر مرادش کسر مشاع باشه، یک کسر واقعی بوده باشه، به این تعبیر گفته، تقدیر و اندازه‌گیری اون کسر را نگفته یه دهم، نگفته دو دهم، گفته یه من از این و موجود، بعد میکشیم میبینیم ده منه، میشه یه دهم. فیورید به سا مثلا من صبرتن تکون و عشرت اسوع، از یک من گندم، از یک کوت گندمی که ده سا است، مرادش عشره، یعنی یک دهم. و من عبد من العبدین نصفهما، حالا اینجا اثرش اینجا بیشتر معلوم میشه در این قسم. دو تا عبد هست، میگه یکی از این دو تا را فروختم، اما نه یکی مردد که بعد قسم دوم بشه، یعنی به اندازه یک عبد از مجموعه دو عبد. دو عبد رو در ذهن خودش یه مجموعه فرض میکنه، میگه به اندازه یک عبد از مجموعه دو عبد، معناش اینه یک دوم از این دوتا رو. چرا؟ در عبد فرض کنید قیمتش یکسانه، دوتا عبد مثل هم. اگر چنانچه فرض کنید در عبد شما این مشکله براتون پیش میاد، فرض کنید که مثلا 5 دونه کاسه اونجا گذاشته، کاسه یک کارخونه، میگه یکی از این 5 تا رو، اما نه یکی خاص، یعنی به نسبه به یکی از 5 تا، یعنی 1/5 این کاسه ها را، نتیجه شریک میشه تو همه 5 تا، شریک میشه تو هر دو عب، از هر کدوم به مقدار نصف. و من عبد من العبدین نصفه ما، مراد نصف از هر دو، کسر مشا، این مجموعه رو در نظر میگیره، میگه به این نسبت. ولا اشکال فی صحت ذالک، اشکالی که نداره، من لازم نیست که از 5 تا کاسه‌ای که وجود داره حتما یه دونه خاصشو بخرم، نه، میخوام تو همه شریک بشم، از هر کدوم 1/5 در مجموع به اندازه یکی داشته باشم، اما از هر کدوم 1/5. ولا اشکال فی صحت ذالک ولا فی کون المبیع مشاعا فی الجمله، در این که مبیع میشه مشاع بحثی نیست، فی الجمله درسته. ولا فرق بین اختلاف العبدین، در مجموع میشه مشا، و فرقی هم نیست که حالا هر دو عبد در قیمت مساوی باشن یا فرق داشته باشن، برای اینکه در هر کدوم میشه نصف، اینجا راحت تره، اینجا معاملش روشن تره، اگرم قیمتاشون هم فرق داره، یکیشون 100 تومنه یکیشون 120 تومن، از هر کدوم نصف معامله کرده، پس به قدر 110 تومن مثلا دستش اومده. ولا بین العلم به عدد سیعان، به عدد سیعان صبره و عدمه، در اونجایی که میگه یک من از این گندم و به کسر مشاع میگه، لزومی نداره بدون ده منه یا پونزه منه یا بیست منه، در واقع یک کسری است که مقدارش میشه یک من. اگه ده من باشه یک دهم، اگه پونزه من باشه یک پونزه هم، اگه بیست من باشه یک بیستم، پس جهلی هم از این نظر پیش نمیاد. لأن الکسر مقدرون به ساع، نگفت یک دهم تا بگی آقا بگو چقدره تا معلوم بشه یک دهمش چقدره، نه، اون کسر را به اندازه همون سا اندازه گیری کرد. فلا یعتبر العلم به نسبته الى المجموع، اعتبار ندارد که علم پیدا کنی به نسبت اون یک من به مجموع، بعدا پیدا میکنی، لزومی نداره هنگام معامله بدونی. حاضر، پس روی این حساب اشکالی در این معامله نیست. ولیکن قال فی التذکره والاقرب انه لو قصد الاشاعه فی عبد من عبدین او شات من شاتین بطل. ایشون در این قسم گفته اقرب این است که باطله، به خلاف زراع من الارض، در اون اجزا اشیاء متساوی اجزاء متصله به هم حکم به صحت کرده، مثل یک کوده از گندم، یک من از ده من، یک من از این گندم یا یک متر از این زمین حکم به صحت کرده، اما در مورد عبد و عبدین، شات و شاتین حکم بطلان کرده. ولم یعلم وجه الفرق، نمیدونیم چرا فرق گذاشته بین اونها. الا من و ظهور الکسر المشاع من لفظ العبد و الشاط. البته این الای شیخ الای درستی نیست، در حقیقت شیخ میخواد بگه مگر اینکه منظور ایشون این باشه که معمولا اگر میگن یه دونه از این دو عبد را، یک عبد از دو عبد، معمولا منظورشون کسر مشاع نیست، مقصودش این نیست که یک دوم از این مجموعه. این دوتای خارجی وقتی خارجیت پیدا کرد و جدای از هم وجود داره در خارج، دیگه نمیاد در ذهن رو همش بریزه و بگه یکی از این دوتا یعنی نصف، یکی از این دو گوسفند یعنی دو یک دوم. نه، در این جور جاها میره سراغ قسم دوم و سوم، و قسم اول به نظر نمیاد، تو ذهن نمیاد در این گونه مثال ها، به خلاف در مورد زمین که اگر بگی یک متر از این زمین یعنی به اندازه یک متر شریک باشم، یا اگر در گندم گفت یه من از این گندم یعنی به اندازه یک من شریک باشم، اینش رو در اونجا به ذهن میاد، اما در مورد عبد و عبدین به ذهن نمیاد. این یه مطلبی. اما حالا چیزی نه، صراحتا گفت، به ذهن آورد همین مطلب غیر متعارف را و صراحتم گفت که مقصود در این معامله از عبد عبدین کسر مشاع است. آیا باطلون؟ اینش شیخ توجیه نکرد. ظهور کلمه بطل این است که بله، اگر اینطور گفت باطلون، لو قصد کسر مشاع را باطلون، در حالی که شیخ اینو در حقیقت توجیهی نکرد براش. این قسم اول. از ثانی قسم دوم وقت گذاشته باید.